سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 97 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. حالا که بحث بزرگ نمایی و میکروسکوپ بین دندون پزشکا داغه، راجع به یک میکروسکوپ با کیفیت آلمانی صحبت بکنیم. میکروسکوپ های آلمانی سی جی آپتیک توی شهر ویتسلر آلمان تولید میشن، جایی که کارخونه معروف ترین میکروسکوپ های دنیا اونجا قرار داره و به عنوان پایتخت اپتیک دنیا هم شناخته میشه. جالبه که بدونین سال 2017 سی جی آپتیک عنوان بهترین میکروسکوپ آلمانی رو توی آلمان به خودش اختصاص داده. شرکت تجهیز طب اثر علاوه بر نمایندگی ایمپلنت های آلمانی ICX این محصول رو وارد میکنه و پشتیبانی میکنه. پس شرکت همراه این قسمت ما شرکت تجهیز طب اثره که علاوه بر ایمپلنت های آلمانی ICX میکروسکوپ های با کیفیت سی جی اپتیک رو هم میفروشه و هر دوی اینها رو پشتیبانی میکنه.
شناس عالمی اما شناس نام نداری و دائم القمی اما خودت ادامه نداری. غرور منقطع اون نسل امار ساز خرابی، تو برگزیده نبودی، قبول کن که نبودی، قبول کن که رسولی. بدون معجزه هستی، بلند مسئله هستی، ولی بدون کتابی، دریچه‌ای که تپیدا جهان کوچک ما را به نور خواند گرفته است. بیا و زنده شو ای ما که مثل فاتحه هر شب بر این دریچه به تابی. هزار ماهی تنها فدای آبی دریا، هزار بسته مسکن فدای این غم برنا، هزار گله درنا فدای وسعت آبی، گلای از شب کوچک ولق به شیوه کودک.
همراه این قسمت دنکست تیم راینو هستش. تیم راینو یک تیم پیشرو تو زمینه دیجیتاله. توی تمام زمینه‌های دیجیتال هم میتونه نیاز شما رو برآورده کنه. مثلا اگر شما قصد اینو داشته باشید که لابراتوار یا مطبتون رو دیجیتالی کنید، نیاز به تجهیزات خاص دارید که برای تهیه‌اش این تیم میتونه به شما کمک کنه. حالا اون تجهیزات ممکنه کدکم باشه، ممکنه اسکنر باشه، پرینتر و مواردی که میدونید، یا حتی موادی که با این تجهیزات کار میکنن رو این تیم میتونه تأمین کنه براتون، یا تجهیزات جانبی اگر نیاز داشته باشید مثل کمپرسور، ساکشن یا انواع کوره میتونید بهشون مراجعه کنید. پس همراه این قسمت ما تیم راینو هستش. مقاله‌ای که توی این دنکست می‌خوایم با هم دیگه مرور کنیم همون مقاله‌ای که توی دنکست 96 شروع کردیم و راجع به استفاده ماده پیک در علم پروتز دیجیتال بود. با من همراه باشید. در مورد کاربرد پیک تو پروتزهای ثابت دندانی توی پادکست قبلی کاملا صحبت کردیم. الان میخوایم راجع به کاربرد پیک تو پروتزهای ثابت ایمپلنتی صحبت بکنیم. در پروتزهای ثابت ایمپلنتی فریم ورک معمولا از جنس آلیاژ فلزی ریختگیه یا از جنس زیرکونیا و تایتانیوم میل شده. اما دوتا کلینیکال ریپورت رو مثال زده که گفته که توی اینها عنوان شده میشه در افرادی که به فلز آلرژی دارن از فریمورک های پیک استفاده کرد که این فریمورک ها با کامپوزیت رزین ونیر شده باشن. یا یک کلینیکال ریپورت دیگر رو مثال زده که بیمار فول ماوس بوده، گفته توی فک بالاش اومده از پروتزهای فیکس زیرکونیا برای ایمپلنت ها استفاده کرده و برای مندیبل از فریمورک پیک، به این صورت که توی ناحیه جینجیوال اینها رو با کامپوزیت به اصطلاح کاور کرده و بعد هم کرانهای دیسیلیکات رو، لیتیوم دیسیلیکات رو روی اینها سمان کرده. میگه این فریمورک های پیک باعث میشه که ما وزنمون کمتر بشه، الاستیسیتمون هم نسبت به فریمورک های زیرکونیا بیشتر بشه که میتونه باعث کاهش کامپلیکیشن های مکانیکال بشه. اما میگه که این راه حل خب باعث افزایش هزینه نسبت به اون روش های کانونشنال مثل فریمورک های متال یا رستوریشن های متال سرامیک یا متال آکریلیک میشه. همونجوری که قبلا گفتم مودولوس آف الاستیسیته پیک پایینه. این مسئله باعث میشه که روی نیروهای اوکلوزال خاصیت کاشنینگ ایفکت داشته باشه. حالا اگر بیایم این فریمورک الاستیکمون رو با موادی که مودولوس آف الاستیسیتی اونها هم پایینه کاور بکنیم، مثلا ونیرهای پیش ساخته پی ام ام ای، یا ونیر بکنیم با کامپوزیت رزین، همین مسئله باعث میشه که نیروهای اوکلوزال بیشتر کاهش پیدا بکنن، هم روی رستوریشن خودمون هم روی دنتیشن مقابل. خب همون جوری که میدونیم توی ایمپلنت ها ما پیدونتال لیگامنت نداریم، اون حس پروپریوسپشن رو نداریم و یه سری کامپلیکیشن های مکانیکال ممکنه برای ما اتفاق بیفته، مثلا اون فرکچر ماده ونیر کننده فریمورکمون یا اون صداهای کلیکی که ایجاد میشه که توی رستوریشن های متال سرامیک یا رستوریشن های زیرکونیایی داریم. اما وقتی که ما میایم از یه فریمورکی استفاده میکنیم که مودولوس آف الاستیسیتیش پایینه و اونو با یک مادهی ونیر میکنیم که اون هم مودولوس آف الاستیسیتیش پایینه، باعث میشه که نیروهای اوکلوزال کاهش پیدا بکنن. خب به تبعش توی پروتزهای ایمپلنت که ما این نقص رو داریم میتونه به همون کمک بکنه که این کامپلیکیشن های مکانیکال کمتر بشه. برای تایید حرفایی که زدم یک مطالعه این ویترو رو مثال زده که توی این مطالعه این ویترو اومدن روی کرانهای پیچ شونده‌ای که روی ایمپلنت های تایتانیومی قرار گرفته بودن مطالعه انجام دادن. حالا جنسشون از جنس پیک بوده یا مواد کانونشنال، مشخص شده که اونهایی که از جنس پیک هستن فرکچر مودشون، نحوه شکستشون بر اثر نیرو نسبت به اونهایی که از مواد کانونشنال ساخته شدن مناسب تر بوده و اون نقاط خمش، اون بندینگ پوینت ها توی رستوریشن هایی که از جنس پیک بودن به سمت کورونالی تر رفتن، یعنی کورونالی تر شدن به اصطلاح، از ایمپلنت دور شدن. این کورونالی تر شدن بندینگ پوینت ها باعث میشه که آسیب به ایمپلنت و اباتمنت اسکرو کمتر بشه، اینها رو محافظت بکنه. در نتیجه توی این مطالعه گفته که ما اسکرو لوزنینگ یا کامپلیکیشن های مربوط به ونیر رو نداشتیم. در مقابلش استفاده از فریمورک های ریجید برای ایمپلنت ها، فریمورک های از جنس فلز یا زیرکونیا، میتونه باعث پلاستیک دفورمیشن توی شولدر ایمپلنت بشه. یه مطالعه دیگر رو مثال زده که این مطالعه روی اباتمنت های ایمپلنت ها انجام شده روی جنس های مختلفشون و میگه تایید کننده حرفامون تا اینجا بوده، به این صورت که توی این مطالعه اومدن از اباتمنت های کاستومایز زیرکونیا و پیک استفاده کردن و مشخص شده که وقتی که ما از اباتمنت کاستومایز زیرکونیا استفاده میکنیم، میزان و مقادیر استرسمون روی اجزای ایمپلنت، روی کران و روی استخوان کورتیکال نسبت به حالتی که جنس اباتمنتمون از پیک هست بیشتره. یه مطالعه فایننس المنت سبودی روی فریمورک های از جنس های مختلف انجام شده. این فریمورک ها همشون متعلق به پروتزهای ثابت ایمپلنت ساپورت مندیبل بودن و مشخص شده که بیشترین میزان دفورمیشن مربوط به فریمورک های از جنس پیک و پی ام ام ای بوده و خب این مسئله باعث کاهش استرس های فون مایسیس توی فریمورک، ایمپلنت و اباتمنت میشه. حالا اینکه استرس فون مایسیس چیه؟ قبلا راجبش توی پادکست های مربوط به کتاب پاسکال مانیه مفصل صحبت کردم که میتونید مراجعه کنید اونجا اگر نمیدونید استرس فون مایسیس چیه. ولی در کنارش گفته فریمورک های از جنس پیک میزان زیادی از استرس تنسایل رو در استخوان ترابکولار نشون میدن، در حالی که در فریمورک های از جنس زیرکونیا، کروم کوبالت یا تایتانیوم مقادیر استرس در محدوده فیزیولوژیکه. وقتی که ما یک پروتز ایمپلنت ساپورت داریم برای اینکه مطمئن بشیم که نتایج بلند مدت پروتزمون خوبه، موندگاریش طولانیه، باید استحکام به شکست خوبی هم داشته باشیم. یه مطالعه این ویترو مثال زده که این مطالعه روی پروتزهای سواحدی متکی بر دوتا ایمپلنت انجام شده. این پروتزهای سواحدی جنسشون زیرکونیا بوده، نیکل کروم بوده یا پیک بوده. اومده بررسی کرده که تحت چه نیروی اینها دچار فیلر میشن. خب مشخصا اونی که از جنس نیکل کروم بوده بیشترین نیرو رو داشته، 5591، اون زیرکونیای 2086 و اونی که از جنس پیک بوده 1430. درسته که پیک از اون دوتای دیگه فیلر لودش کمتره و 1430 هست، اما باید بدونیم که حد اکثر نیروی فیزیولوژیک مازقه توی نواحی مولر 870 نیوتونه و پروتزی که از جنس پیک هست اون میزان فیلر دودش از این 870 به اندازه کافی بیشتره. ضمن این که فیلر مودمون، یعنی حالا این فیلرمون به چه شکلی رخ میده، توی اونهایی که از جنس پیک هستن فیلرمون از نوع ادهزیوه، یعنی توی ناحیه باند بین اون کامپوزیتی که ونیر کرده و فریمورک، اونجا ما فیلر داریم. یا یه مطالعه دیگر رو نام برده که روی تکرانها انجام شده، تکرانهایی که روی اباتمنت های زیرکونیا یا تایتانیومی ایمپلنت قرار گرفتن و به این نتیجه رسیده که استحکام شکست کرانهای پیک زیاده و قابل مقایسه با زیرکونیا و کرانهای لیتیوم دی سیلیکاته. در مقابل همه اینا یک مطالعه دیگر رو مثال زده که این مطالعه اومده روی کرانهای مولر از جنس پیک فتیگ تست رو انجام داده. این کرانها حالا یا باند شده بودن یا اسکرو ریتین بودن و به این نتیجه رسیده که مقاومت به شکست اینها از کرانهای زیرکونیا پایین تره و بیشترین میزان شکست رو هم در فریمورک های پیک دیدن که با کامپوزیت ونیر شده باشه و رستوریشنش هم از نوع اسکرو ریتین باشه و خب این نشون دهنده اینه که ایجاد اون حفره پیچ باعث تضعیف فریمورک پیک میشه و همینطور مشخص شده که وقتی که رستوریشن ما کانتیلیور داره، اگر جنس اون فریمورک رستوریشن ایمپلنت ساپورتمون از زیرکونیا باشه، استحکام شکستش نسبت به موادی که بیسشون از پیک هست بیشتره. میزان مارجینال گپ قابل قبول از لحاظ کلینیکی کمتر از 120 میکرومتره و مارجینال ادپتیشن رو گفتن که بهتر کمتر از 50 تا 100 میکرومتر باشه. یه مطالعه ای رو مثال زده که گفته مارجینال گپ رستوریشن هایی که اون فریمورکشون پیک یا کامپوزیت بوده، رستوریشن های ایمپلنتی، قابل قبول نبوده از لحاظ کلینیکی. در همون حال زیرکونیا بهترین مارجینال و اینترنال ادپتیشن رو داشته، ولی در هر صورت اومدن تست پول اوت انجام دادن و گفتن اون نیروی ریتنشنمون بین مواد مختلف فرقی نداشته. یه مسئله دیگه که خیلی اهمیت داره قدرت باند اون ماده ونیر کننده رستوریشن به اون فریمورک زیریه، به خاطر اینکه یکی از کامپلیکیشن های شایع رستوریشن های متکی بر ایمپلنت، رستوریشن های ثابت که فریمورکشون تایتانیومیه، اون چیپینگ ماده ونیر کننده است. یه مطالعه‌ای رو مثال زده که قدرت باند اون ماده ونیر کننده رو به فریمورک تایتانیوم و پیک مقایسه کرده با هم، که حالا ماده ونیر کنندهش کامپوزیت بوده که قدرت باند به پیک بیشتر بوده و میگه خب ما اگر از پیک استفاده بکنیم میتونیم این کامپلیکیشن رو کم بکنیم. همچنین باند قابل اطمینان و با دوام پیک به کامپوزیت به ما این اجازه رو میده که اگر بعداً مشکلی پیش اومد، چیپینگ اتفاق افتاد، بتونیم به راحتی با کامپوزیت رزین اینو ترمیمش کنیم. یه مزیت دیگه یه پیک اینه که رادیولوسنس. وقتی که پیک رادیولوسنس، ما میتونیم با استفاده از رادیوگرافی به راحتی سمانهای اضافه رو تشخیص بدیم یا اسکرولوزنینگ رو تشخیص بدیم و بتونیم درمان درست رو برای اینها انجام بدیم. یا اینکه وزن مخصوصش گفته که کمه و اجازه میده که ما پروتزهای سبکتری بسازیم. یا به خاطر اینکه رنگش سفیده نسبت خب به اون رنگ خاکستری فلز به ما کمک میکنه که توی مواردی که مثلا میخوایم ونیر کامپوزیت بکنیم یا رستوریشن دادیم، بالاخره اون رنگ سیاه فلز برای ما چالش محسوب میشه دیگه. میگه پیک کمک میکنه که این چالش رفع بشه. به علاوه پیک بایو کامپتیبله، میزان حل شدنش توی آب پایینه، از لحاظ شیمیایی و حرارتی هم با ثباته. یه ماده مطلوب برای اون افرادی که نمیخوان رستوریشنشون فلز داشته باشه، یا به فلز آلرژی دارن یا با اون طعم فلز توی دهانشون مشکل دارن. در مورد رستوریشن های ثابت متکی بر ایمپلنت هم در انتها مثل قسمت قبلی میگه ما نیاز به مطالعات کلینیکی بیشتری داریم تا بتونیم رفتار این مواد جدید رو بهتر بشناسیم. قسمت دیگه از مقالمون مونده. یه قسمتش مربوط به کاربرد پیک توی پروتزهای RDP یا Removable Dental Prosthesis، پروتزهای متحرک. یه قسمت دیگه هم هست که کوتاه‌تره، مربوط به کاربرد پیک توی ساخت اوکلوزال اسپلینت ها، پست های داخل ریشه، اباتمنت های ایمپلنت ها، هیلینگ اباتمنت و رستوریشن های موقت. به خاطر اینکه مقاله ریویوه و ما توی مقاله ریویو مقالات خیلی متعددی رو بررسی میکنیم، حجم اطلاعاتی که گفته میشه بالاست، ترجیح میدم که پادکستمون طولانی نشه که هضمش راحت باشه. برای همین اون قسمت کوتاه که مربوط به اوکلوزال اسپلینت و پست و اباتمنت و هیلینگ اباتمنت و رستوریشن های موقتیه رو توی این قسمت میگم، بقیهش رو که مربوط به پروتزهای متحرکه توی پادکست بعدی. در کنار همه کاربردهایی که برای ماده پیک ذکر شده، یکی از کاربردهاش که بهش اشاره کرده ساخت اوکلوزال اسپلینت هایی به روش کتکم و با استفاده از ماده پیک هست. یه مطالعه ای رو مثال زده که اومده اوکلوزال اسپلینت ساخته و جویدن رو شبیه سازی کرده. اوکلوزال اسپلینت ها از جنس های مختلف بودن و به این نتیجه رسیده که پیک از بین این مواد مختلف کمترین از دست دادن حجم و کمترین تغییر در میزان رافنس سطحی رو داشته. حالا مواد دیگه چیا بودند؟ وینیل استات بوده، پلی متیل متاکریلات بوده، پلی کربونات بوده و پلی اتیلن اتر فتالات بوده. یعنی بین همه این مواد اون اوکلوزال اسپلینت هایی که از جنس پیک بودن و روشون جویدن شبیه سازی شده کمترین میزان از دست دادن حجم و ایجاد خشونت سطحی رو داشتن. البته نوشته تغییر در رافنس، حالا من گفتم ایجاد خشونت سطحی، منظورش تغییر در رافنسه. پیک کمترین تغییر در رافنس رو داشته. همچنین پیشنهاد شده که پست‌های داخلی ریشه‌ای میتونن از جنس پیک کتکم باشن، یعنی پیکی که با روش کتکم آماده شده و این پست‌ها میتونن جایگزین فایبر پست‌ها و پست‌های فلزی بشن. حتی یک مطالعه این ویترو رو مثال زده که گفته اگر آماده سازی سطحی این پست‌هایی که از جنس پیک هستن به شکل صحیح و با سیستم ادهزیو مناسب انجام بشه، قدرت باند تنسایلش از پست‌های ریختگی فلزی و فایبر پست بیشتره.
یه مطالعه فایننس الیمنتس رو مثال زده در مورد ابوتمنت های کاستم این پلنت که حالا جنسش زیرکونیا یا پیک باشه و نتیجه این مطالعه این بوده که مقادیر استرس توی کران های رستوریتیو در ابوتمنت هایی که جنسشون از پیک هست بیشتره. اما در مورد هیلینگ ابوتمنت هایی از جنس پیک که به روش کتکم ساخته شدن یک مطالعه رندومایز کلینیکال ترایال رو مثال زده. هدف این مطالعه بررسی اثر این هیلینگ ابوتمنت ها روی ایمرجنس پروفایل بوده. حالا هیلینگ ابوتمنت ممکنه هیلینگ ابوتمنت اوریجینال خود شرکت بوده باشه یا همون جوری که گفتم هیلینگ ابوتمنتی باشه که از جنس پیک باشه و با روش کتکم ساخته شده. اینها رو جایگزین کردن و بعد از یک دوره یک تا سه ماهه اومدن بررسی کردن. مشخص شده که اون هیلینگ ابوتمنت هایی که از جنس پیک بودن و به روش کتکم ساخته شدن کانتور بهتری به لثه دادن، ایمرجنس پروفایل بهتری ایجاد کردن و توی اون کیس هایی که ما از هیلینگ ابوتمنت از جنس پیک استفاده کردیم نسبت به اون کیس هایی که هیلینگ ابوتمنتمون هیلینگ ابوتمنت اوریجینال شرکتی بوده مراحل پروتزی کمتری نیاز داشتیم تا ایمرجنس پروفایل مناسبی برای پروتزمون ایجاد بکنیم. آخرین مطالعه‌ای که توی این قسمت راجبش صحبت میکنم مربوط به رستوریشن های موقته. یه مطالعه‌ای رو مثال زده که توی این مطالعه اومدن رستوریشن های موقت از جنس های مختلف رو با هم مقایسه کردن. روش های ساخت هم متفاوت بوده، روش های ساخت هم مطالعه شده. روش ساختشون یا استفاده از کتکم و دیجیتال بوده یا به روش مستقیم. موادی هم که استفاده کردن ویتاکت بوده، پیک بوده، تلیو کت تمپ بوده و پرو تمپ. حالا بعضیاشو من نمیشناسم، بعضیارم میشناسم. بر اساس نتایج این مطالعه اون رستوریشن های موقتی که از جنس پیک و به روش دیجیتالی ساخته شدن فیت و استحکام شکست بهتری نسبت به رستوریشن های موقت کانونشنال داشتن. همه قسمت‌های مقاله رو گفتم ولی همون جوری که گفتم یک قسمتش میمونه که مربوط به استفاده پیک در پروتزهای متحرکه. اون رو میذارم برای دنتکست بعدی. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.